بسم الله الرحمن الرحيم.
باب المانعين عن حجة الجواز ظاهر. هر کس قلم داره یک دو کلمه میگم حتما در حاشیه بنویسن. حاشیه میگم روی جواب المانعین علامت بذارین. روی جواب المانعین اول صفحه نه جواب المانعین جواب المانعین نمیخونین علامت بذارین. فارسی بنویسین یعنی جوابی که مانعین به مجوزین داده اند، یعنی جوابی که مانعین به مجوزین داده اند. نوشته شد؟ خب همین هم میخواستم، چون اینجا خیلی گیر میکنن جواب المانعین یعنی چه. حالا مطلب رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جواب المانعین آقا قل مانعین عن حجت الجواز. خب مجوزین گفتن استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائزه. دلیل خود را هم گفتن. مانعین آمدن میگن این دلیل شما غلط است. دلیلشون چه بود؟ انتفاع المانع. بودن مانعی در بین نیست، استعمال در هر دو جایزه. حالا مانع این جواب میدن، میگه جواب گفتنش لازم نیست. جوابی که مانعین به مجوزین میدهن خیلی ظاهر است، گفتن لازم نداره، یعنی حق با مانعین است. بعد از آنی که ما گفتیم که لفظ در دو معنا استعمال بشود، یکی معنای حقیقی و یکی معنای مجازی، اینجا تنافی هست یا نیست؟ تنافی بین که و که بود؟ بین قرینه مجاز با چه؟ با معنای حقیقی. بعد از این حرفها مانعین که این حرف را زدن، تو میگی جایزه، یعنی جایزه نیست، یعنی جمع بین متنافیان جایزه است. دیگه واضح مطلب که حرف مجوزین غلطه. در هر دو استعمال کنیم لازم یا جمع بین متنافیین، چون مجاز که بی قرینه نمیشه، قرینه هم با معنای حقیقی معانده، چطور معقول استعمال شود؟ پس جوابی که مانعین به این مجوزین میدهن خیلی واضح است، انشاءالله فهمیدیم. و جواب المانعین عن حجت الجواز، جوابی که مانعین دادن از دلیل مجوزین، جواب مانعین ظاهرون، یعنی پر واضح است. بعد ما قرروه فی وجه تنافی، بعد دانی که بیان کردن در وجه تنافی مطلب را، در وجه تنافی بیان کردن که تنافی بین که و کیه؟ بین قرینه با معنی حقیقی. این دوتا قابل اجتماع نیستن اصلا، چطور میگی جایز است استعمال؟ یه حرف غلط است. بعد ما قرروه، واو قرروه را بزن به مانعین. بعد از اون چیزی که تقریر کردن مانعین، اون چیز را در وجه تنافی تمام شد. پس اینجا چه کردیم آقا؟ اینجا گفتیم که اصلا جایز نیست استعمال. چیزی که جائز نیست بعد درش نزاع کنیم که آیا به طریق حقیقت، به طریق مجازه جا داره این نزاع یا جا نداره؟ دیگه جا نداره، چون اصلا جائز نیست. بعد از آنی که جائز نیست، وقت نزاع دویم و سوم همش غلط میشد. بعد از دلیل مجوزین چند تا خوندیم دیروز؟ سه تا دیگه. دیگه بعد از اینی که ما اصل جواز را جلوش گرفتیم که همچه استعمالی نمیشه، باید نزاع کنیم که آیا حقیقت یا مجاز، یا این که هم حقیقت هم مجاز، این حرفا غلط است همش. و اما الحجتان الاخیرتان، اما دو دلیل دیگر، فهما ساقطتان، اونها ساقط است اصلا، چون جا نمونده برای نزاع. که آیا مجازه یا حقیقت است مثلا. و هما ساقطتانه بعد ابطال الاولا، بعد دانی که اصل جواز را جلوش گرفتیم که همچه استعمالی نمیشد، و غلط است که بگیم آیا استعمال به طریق حقیقت است یا مجاز، یا فرض کن هم حقیقت هم اجا نداره بر این سخن. و هما ساقطتانه بعد ابطال الاولا دوام شد. و تزید الحجتو على مجازیته به انفیها خروجن ان محل النزاع. مطلب جدیدی است، از خارج عرض کنم وارد عبارت بشیم. اما اونهایی که گفتن که در معنای حقیقی و مجازی که استعمال شود این میشد مجاز، میگه اینجا یک اشکال که الان گفتیم که اصل اجازه استعمال نیست، به علاوه یک اشکال دیگری به اینها وارده. پس اشکال اول همین بود که اصل جواز ممنوع است، استعمال نمیشه. نزاع کنیم آیا مجاز یا حقیقتی، غلط است. به علاوه به اینها یک اشکال دیگری وارد میکنیم. اشکال دیگر چیه؟ میگیم شما ای که میگویی که در هر دو معنا، یکی حقیقی یکی مجازی، میگی در هر دو استعمال مجاز است، هم در حیوان بیابانی و هم در رجل شجاع، میگی این استعمال در هر دو مجازه. از شما سوال میکنیم که استعمال در هر دو یعنی چه؟ یعنی یک معنای مجازی بزرگی درست میکنیم که حیوان بیابانی که معنای حقیقیه و رجل شجاع که معنای مجازیت در داخل اون معنا باشد، اینه میگی جائز است و مجازه. میگیم این که محل نزاع ما نبود. اولی که داخل شدیم گفتیم لفظ در خود حیوان مفترس و در خود اون رجل شجاع استعمال شد. اینجوری که تو میگوی چه میگی؟ میگی لفظ الف و سین و دال را در یک معنای بزرگی استعمال میکنیم که این دوتا داخل او باشد. ما اینجا را نزا داشتیم، اولی که داخل بحث شدیم گفتیم یکون و کل واحد مناتن لنفی و الاسباد، که گفتیم مثل تفنگ دلول به یک فشار اون ماشه میگن چه زهرمار میگن به هر دو بخوره. اینجا تو زدی به یک چیزی که در داخلش دوتایه، این از بحث ما بیرون است. این اسمش را گذاشتن عموم المجاز، یعنی یک مجاز بزرگی درست میکنیم که در داخل اون مجاز بزرگ هم معنای حقیقی باشد که حیوان بیابانیه و هم معنای مجازی. اینجور استعمال را تو میگوی مجازه، میگیم این محل بحث ما نیست. سابقا هم اشاره کرد که این هیچ کس نزاع ندارد، همچه استعمالی جایز است. اگر میگی تنها جایزه، هم در حیوان بیابانی هم در رجل شجاع، این که گفتیم محال است، این نمیشه اصلا، جمع بین متنافیان میشد. پس تو مرادت اینه که در یک معنای بزرگی فرض میکنیم لفظ را در اون معنای بزرگ استعمال میکنیم که در داخلش هم حیوان بیابانی باشد و هم رجل شجاع. این از محل بحث ما بیرون است. دقیقه خورده. و تزید الحجتو، یعنی زیاد می شود دلیل علی مجازیته، علی الضرر، یعنی بر ضرر مجازگوها، اونایی که میگن استعمال جایزه و مجازه، زیاد می شود حجت و دلیل بر ضرر مجاز بودن این لفظ. به چه سبب زیاد می شود دلیل بر ضرر اونها؟ به انفیها، به این که در این مجازیتی که تو میگویی خروجن ان محل النزاع، تو از محل النزاع بیرون رفتی. چرا؟ از موضوع البحث هو استعمال اللفظ فی المعنیه، زیرا که موضوع بحث ما این بود که لفظ در خود حیوان بیابانی استعمال شود و در خود رجل شجاع استعمال شود. بنابراین که یک معنای بزرگی فرض کرده این که لفظ در او استعمال شده و اینها توی اویند، اینجا لفظ در خود حیوان بیابانی استعمال شد یا در اون کاسه بزرگ، یکی از بحث ما بیرون رفت. موضوع بحث ما این بود که لفظ در خود حیوان بیابانی و در خود رجل شجاع، اینجوری که تو میگی که ما نظر درش نداریم، سابقا اشاره کرد که همچی چیزی جائز است، هیچ مانعی نداره. از موضوع البحث هو استعمال لفظ فی المعنیین علا ان یکون کل منهما مناتا للحکم، به جوری که هر کدام حکم روی خودش بره. وقتی میگه اشتریت و اسدن، اشترا و خریدن روی خود حیوان بیابانی برود و روی خود رجل شجاع. اینجا مراد از اسد یک معنای بزرگیست که این دوتا داخل اوین. اینجا خریدن روی اون معنای بزرگ رفته یا روی خود اینها؟ معنای بزرگ چه رفتی به بحث ما دارد؟ علا ان یکون کل منهما مناتا للحکم، حکم بفرما اشتراع در مثال ما خریدن، و متعلقا للاثبات و النفی، که اثبات حکم روی هر دو برود، یا نفی حکم بگد ما اشتریت اسدا، نفی کند خریدن را، حکم روی خود حیوان بیابانی خود رجل شجاع برود. کما مر آنفا فی المشترک، که این مطلب را در مشترک اونجا قید کردیم که باید خود دو معنا منات حکم باشد، هم در اثبات هم در نفی. و ما ذکر فی الحجه، و اونی که شما دلیل خود آوردی و گفتی مجاز است در هر دو، چه گفتی؟ و ما ذکر فی الحجه، و اون چیزی که ذکر شد در دلیل شما، یدل علی ان اللفظ مستعمل فی معنا مجازی بزرگ، دلالت میکند که لفظ را شما استعمال کرده این در یک معنای مجازی بزرگی، که این دوتا در داخل او هستند، شامل یعنی شامل هر دو بشود. یدل علی ان اللفظ مستعمل فی معنا مجازی شامل للمعنى الحقیقی و المجازی الاول، که اون معنای بزرگ شامل شود هم حیوان بیابانی را و هم رجل شجاع را که مجاز اول است. این معنای بزرگ مجاز دوم است. پس دو مجاز شد، یک مجاز اول که تنها رجل شجاع، یک مجاز دوم که یک معنای بزرگی فرض میکنی که این مجاز اول و معنای حقیقی در داخل او باشد. این از محل بحث ما بیرون رفت. شامل للمعنى الحقيقي والمجازي الاول فهو معنى ثالث لهما. پس یک معنای سومی تو پیدا کردی. دو معنا ما داشتیم، یکی حیوان بیابانی، یکی رجل شجاع. تو یک معنای سوم درست کردی که این دوتا داخل او رفتن. این از بحث ما بیرون است. فهو معنى ثالث لهما و هذا لا نزاع فيه، در این نزاعی نیست. چرا؟ فإن النافي للصحة يجبز إرادة المعنى المجازي الشامل. اونی که میگه استعمال صحیح نیست، ما نحن فی را میگه صحیح نیست. ما نحن فی کدامه؟ که خود رجل شجاع مورد استعمال باشد و خود حیوان بیابانی. اینی که تو میگوی نافی اینه قبول داره، میگه هیچ عیبی ندارد که لفظ استعمال شود در یک معنای شامل و بزرگ که اینها درش باشد، نافی صحت این قبول میکند، این نفی نمی کند. فإن النافی للصحه، بدت این که اون کسی که نفی میکند صحت را، یجبز و اجازه میدهد اراده معنای مجازی شامل را، و یسمى ذلک به عموم المجاز، به عموم المجاز، این در اصطلاح عموم المجاز میگویند، یعنی یک مجاز عامی، یک مجاز بزرگی، این همه قبول دارن. اونی که محل نزاعه این است که در مجاز اول به تنهایی و در حقیقی به تنهایی در خود اینها استعمال شود، نه اون معنای مجاز شامل که بهش میگیم عموم المجاز. و یسمى ذلک به عموم المجاز، مثل ان یریده از خارج درس کنم، خیلی حواس آقان جمع باشه، میخواد مثال عموم المجاز رو بزند. میشد گاهی، شاید برای شما اتفاق افتاده نیفتاده نمیدانم، انسان از یک منزلی بدش میاد، قسم میخورد یا بی قسم میگد من پا در این خانه نمیگذارم. لا از او قدمی فی هذا البيت فی هذا الدار، همچه عهدی با خدا یا با خودش کرد و گفت دیگه من پا در این خانه نمیذارم. خب حالا لا از او قدمی پا نمیگذارم، معنای حقیقی پا چیه؟ با جراب باشد یا بی جراب؟ معنای حقیقیش بی جراب. معنای مجازیش چیه؟ با جراب، با کفش، با اون سرپایی ها. حالا این که میگد لا از او قدمی فی هذا الدار، قسم فرض کن، قسم خورد. حالا یک روز دیدیم که با کفش وارد این خانه شد، این قسم شکست یا نشکست؟ حالا این که قسم میخورم من داخلی خونه نمیشم، یعنی پا برهنه داخل نمیشم، مرادش مطلقه، یعنی اصلا در خونه من وارد نمیشم. مرادش معنای قدم بالخصوص نیست که معنای حقیقیه، مطلق داخل شدن در خانه. مطلق داخل شدن در خانه دو قسم است، یا بدون جوراب و کفش این معنای حقیقی، یا با جوراب، با کفش، با فرض کن نعلین، این معنای مجازی. این وقتی میگه من داخل این خانه نمیشم، اون معنای عام را اراده کرده، یعنی اصلا وارد این خانه نمیشم. وارد شدن هم پا برهنه را شامل میشد، هم چه با جراب و کفش. اینه میگن عموم المجاز. حالا من یا شما یا هر کس بگه بعد از این من داخل خونه فلانی ابدا نمیشم، یعنی پا برهنه داخل نمیشم، یا مطلقا؟ مطلقا. پس مرادش معنای عام است، یعنی اصل داخل این خانه من نمیشم، چه این که با کفش، با جوراب یا بی کفش و جوراب. اینه میگن عموم المجاز. عرف بازاری هم همیره میگد، میگه فلانی شما منزل فلان کس نمیری هیچ وقت، میگه والله پا هم نمیذارم. پا نمیذارم یعنی پا برهنه نمیرم، نه مطلق دخول است، چه با کفش چه بی کفش. این بهش میگن عموم المجاز و این جایزه، هیچ مانعی ندارد، همچه استعمالی جایز است. مثل ان تورید یا یورید، تورید دارید یا یورید؟ تورید بهتره. مثل ان تورید به وضع القدم، مثل این که اراده کنی به نهادن پا، فی قولک لا از او قدمی فی دار فلان، تورید الدخول، دخول معنای عام است، چه پا برهنه چه با کفش و جراب. مثل ان تورید به وضع القدم فی قولک لا از او قدمی فی دار فلان، تورید الدخول، مراد دخول باشد، یعنی داخل این خونه من نمیشم. دخول اعم است، پا برهنه باشد یا با کفش. فیتناول این لفظ دخول، دخول ها بدن به دار، دخول اون دار حافیان یعنی پا برهنه. و هو الحقیقه، معنای قدم، معنای حقیقیش همین پا برهنه یه. و نائلن با نعلین، و راکبن با دوچرخه هم وارد بشد، ها این هم جایز نیست، چون گفته داخل این خونه نمیشم. حالا حافی پا برهنه، یا این که با نعلین، یا سوار دوچرخه و موتورسیکلت مثلا. و هما مجازان، این دوتا با نعلین یا با دوچرخه، اینم معنای مجازی، دخول هر دو را میگیرد، هم پا برهنه را و هم نعلین و سواره را، که این دوتا معنای مجازی هن و هما مجازان. خب تا اینجا چه شد آقا؟ تا اینجا این شد که برای مجوز دو اشکال کردیم. اشکال اول سربسته، گفتیم با قول مانعین که میگن استعمال تنافی دارد و محاله، جواز شما غلطه. اشکال دوم این است که شما که انهو میخواید بگویی که ما در معنای عام استعمالش میکنیم که حقیقی و مجازی داخلش باشد، میگیم این خارج شدی از محد نزاع. این تمام شد. پس بالاخره جواب مانعین واضح شد. خب حالا این دو طائفه با هم نزاع کردن، یکی گفت استعمال در معنای حقیقی و مجازی جایز است، یکی گفت استعمال در معنای حقیقی و مجازی جایز نیست چون جمع بین متنافیه. حالا ما یعنی صاحب معلم حکم میشد، قاضی میشد که آیا حق با کدام است. شما بگو حق با علی است. و تحقیق عندی فی المقام، فی هذا المقام، میگه تحقیق مطلب در نزد من صاحب معلم در این مقام، یعنی در این بحث، زیر مقام نیست بحث، تحقیق در نزد من در این بحث، انهم ان ارادوا بالمعنى الحقیقی الذي، بگذار مطلب خارجی عرض میکنم، دفتر میخواید ببند میخواید نبند، یک مطلبی در گلستان سعدیه، اونایی که میخوان منبری خوب بشوند واجبه اون مطلب را اونجا پیدا کنن و اون مطالعه کنن خوب. اگر اون مطالعه کردن 50 تا منبر خوب ازش در میاد، منبرهای استادی. عنوان بحثم در گلستان سعدی دارد جدال سعدی با مدعی. خلاصه اون بحثی که سعدی با مدعی کرده، و شعر حافظم بکنم زبطا بسته وازه نمیدونم، با مدعی مگویید اصرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد از طبع خود پرستی. نه با هر کس بحث نکن، اسرار حقیقت را نگو، اینا خود پرستن، هر شنا نیستن. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد از مرض خود پرستی. سعدی میگد من با مدعی دعوامون شد که آیا ثروت خوبه یا فقر خوبه. مدعی گفت که فقر خوبه. پیغمبر خدا اونجا مینویسد، پیغمبر خدا فرمود الفقر و فخری، فقر خوبه. سعدی میگد بابا تو نمک به حرامی، آخر یه حرف باطله، ثروت خوبه. چرا؟ بدت این که ثروت به داد فقرا میرسد انسان، به محتاجین همراهی می کند، وقت نماز حواسش جمع است، پول تو جیبشم میگد بچه ها نون خواستن میره می خرن. اما فقر حواس را پرت می کند، شب چه عقد نماز می بندم در فکر اینم که چه خورد بامداد فرزندم. این میگد، اون میگد، و بعد میگد دست به یخه شدیم، او در من و من در او فتاده. یعنی او یخه من گرفت که پدر سوخته، چرا حرف مفت میزنی، من یخه او را گرفتم، او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. میگم به این عاشقا را عمامه افتاده، عبا افتاده و به هم چیز کردن. آخر دیدیم نمیشد، گفتیم میریم پیش استاد، اسم استادم مینویسد شیخ ابوالفرج. من رفتیم که آقا بین ما و این آقا شما حکومت کن که حق با من یا با اویه. جناب استاد گفت که شما بیان کن که تو که میگی فقر خوبه، کدوم فقر میگی؟ اون فقری که پیغمبر خدا فرمود الفقر و فخری، یا اون فقری که حضرت فرمود کاد الفقر ان یکون کفرن، الفقر و سواد الوجه فدارن، کدوم فقر میگویی؟ اگر اون فقر را میگوی که الفقر و فخری، حق با تویه. اگر اون فقر را میگی که الفقر و سواد الوجه فداره، تو غلط کردی. همچه فقری آدم مرتد میکند گاهی، آدم کش میکند، دوز درست میکند، ناموس فروش میکند. به سعدی گفت تو کدوم ثروت را میگی؟ اون ثروتی را میگویی که وارث قارون باشد و اموال جمع کند، نه حق به خدا بدهد نه حق به بنده بدهد، اونه میگویی؟ تو غلط کردی، همچه ثروتی در نمیخورد. اون ثروتی را میگویی که خداوند فرمود الاغنیاء و امناء الله، ثروتمنده ها ایمن از طرف خدایان، این خدا مال را دست اونها داده که امینن و اونها به جایی که خدا گفته خرج کنن، اینه میگی حق با تویه. بعد میگه دوتایی من فهمیدیم که هر دو در اشتباه بوده ایم و نزاع ما لفظی بوده، میگه صورت یک دیگر را بوسیدیم، و تعبیری خیلی عجیبی داره سعدی، میگه صورت یک دیگر را بوسیدیم لکن کینه از دلمون بیرون نرفته، میگه تا
چند بوسه ای از روی نفاق به یک دیگر بوسه کردیم، از روی نفاق یعنی باطنمون. بله، حالا اینجا جناب صاحب معلم هم همینجور حکومت میکند مثل حکومت استاد. میگه اینها ای که میگوین جائزه است، چه قسم میگن جائزه؟ اینها که میگن جائز نیست، چه قسم را میگن جائز نیست؟ عبارت گشوده و تحقیق و اندی فی هذا المقام، تحقیق مطلب در نزد من در این مقام یعنی در این بحث، انهم ان ارادوا بالمعنى الحقیقی، اونهایی که میگن استعمال در معنای حقیقی میشود و جاهزه، معنای حقیقی با قید وحدت را میگویند، حق با مانی این است. چون معنای حقیقی با قید وحدت محال است که مجازی همراش بیاد، چون میگه تنها من باید باشم، معقول معنای مجازی همراش باشد؟ اجازه نمیده به ما. انهم ان ارادوا بالمعنى الحقيقي الذي قل بله، انهم یعنی همینایی که با هم بحث دارن مثل سعدی و مدعی، میگیم کدوم معنا رو با هم دعوا میکنین؟ حالا ببینیم، نه اینا میگن استعمال در معنای حقیقی و مجازی جایزه یا نه؟ میگیم شما دو نفر که با هم دعوا دارین، مرادتون از معنای حقیقی چیه؟ اگر مرادتون از معنای حقیقی یعنی با قید وحدت، اونی که مانه حق با اویه، اگر بدون قید وحدت اونی که مجوزه حق با اویه، از دوتا میپرسیم. انهم یعنی شمایی که با هم دعوا دارین که آیا استعمال جائزه یا جائز نیست، مراد شما از معنای حقیقی بیان کنید چیه؟ مرادتون معنای حقیقی با قید وحدت است یا بی قید وحدت؟ اگر با قید وحدت است، حق با که میشد؟ با مانه این. بدون قید وحدت حق با که میشد؟ مجوزین. خوب دقت کنا، انهم یعنی همه علما، ان ارادوا بالمعنى الحقيقي الذي هن معنای حقیقی که یستعمل فیه اللفظ، ارادوا حین اذن یعنی در این محل نزاع، ارادوا تمام الموضوع له، اراده کردن همه موضوع له را، حتی مع الوحدت الملحوظت باللفظ المفرد، حتی با وحدت که همراهش باشد معنای حقیقی، کما علم فی المشترک، چنانچه در مشترک هم گفتیم که قید وحدت همراهش است، کان القول بالمنع متوجها، پس حق با مانع این است. مانع این درست میگن، میگن با قید وحدت اگر استعمال کنیم محال میشود، پس حق با مانع این است. کان القول بالمنع متوجها، چرا؟ لأن إرادة المجاز تعانده، زمیر تعانده رو بزن به حقیقت، لأن إرادة مجاز معاند است با معنای حقیقی از دو جهت، اگر مراد تمام معنای حقیقی که قید وحدت همراشه با مجاز نمی سازد از دو جهت، یکی وحدت نمی گذارد، میگه من معنای حقیقی با تنها باشه، مجاز وقتی میخواد بیاد میگه حق نداری نیا، و یکی قرینه مجاز با معنای حقیقی نمی سازه، قرینه مجاز معاند با معنای حقیقی هست، این با اون نمی سازه، اونم با این نمی سازد، پس هم با معنی این هست. لأن ارادت المجاز تعاند اون معنای حقیقی را از دو جهت، منافاتها را بزن به اراده مجاز، منافات اراده مجاز للوحدت الملحوظه، این یک منافات، بلزوم القرینه المانعه، و دیگر این که مجاز قرینه مانعه دارد، پس یک مانع در خود معنای حقیقیه که مجاز را نمیذارد، اون مانع در خود معنای حقیقی کیه؟ وحدت. یک مانع در مجازه که او را نمیذارد، او چیه؟ قرینه. بلزوم القرینه المانعه، و بنابراین حق با مانع این شد. و این ارادو، اگر اراده کردن علما، بهی اراده کردن به این معنای حقیقی، زمیر بهی رو بزن به معنای حقیقی، و این ارادو بهی المدلول الحقیقی لیسیده، اینو تو زیاد کن، اراده کردن مدلول حقیقی را لیسیده، من دون اعتبار کونه منفردن، یعنی بدون قید وحدت، یعنی وحدت را نیاوردن، فقط ذات معنا را آوردن، كما قرر في جواب حجة المانع.
بس اینجا قول بجواز صحیح هست. خب حکومت خوبی کرد یا نکرد؟ خوب حکومت کرد. و شما که با هم دعوا دارید کدوم معنای حقیقی رو میگید؟ معنای حقیقی با وحدت حق با مالکیت، معنای لیسیده حقیقی بدون وحدت حق با مجوزین است. اتجه القول بالجواز لأن المعنى الحقیقی يسير بعد تحريته عن الوحدة مجازيا لللفظ. وجدت انك معنى حقيقي بعد ذلك الوحدة شهنداخت مجاز مشه يا نمشه؟ قرينة مجاز با مجاز دشمنه يا با حقيقت دشمنه؟ بس انجا دشمني بينشون نيست، هر دو از یک سنفن، اینم مجازه اونم مجازه، قرينة باهي دعوائي ندارد. لأن المعنى الحقيقي يسير بعد از برهنه شدنش از وحدت یسیر و مجازی لللفظ. فل قرینه لازمه للمجاز لا تعانده. پس قرینه ای که لازمه مجازه با این مجاز دشمنی نداره، دشمنیش با معنای حقیقی بود، الان حقیقت نیست، الان شده مجاز. فل قرینه لازمه للمجاز لا تعانده، ضمیر تعانده را بزن به حقیقی بی قرینه، با حقیقی بی وحدت، با حقیقی بی وحدت دشمنی ندارد. تمام شد. یک کلمه عرض میکنم تا آخر این کتاب این میاد این حد. میگیم آقای صاحب مال ما گاهی به شوخی بعضی رو یاد دادیم مال زبطه رو میخوای ببند نمیخوای نبند. میگیم اگر خواستی که بی سوادیت رو کسی نفهمه ازت مسئله پرسیدن، بگو آقا این مسئله پیش علما خیلی محل نزاعه. میگن ای خیلی سواد داره که میفهمد پیش علما محل نزاعه. حالا به صاحب معلم میگیم آقا خب باز معلوم نشد رأی شما چه شد. گفتی اگر اینجور حق با مانعینه، اینجور حق با مجوزینه، بالاخره کدام جوره است؟ اون جورشو بگو. آیا معنای حقیقی باق وحدته یا معنای حقیقی بی وحدته؟ کدام است؟ اونو بگو. میگی گاه اگر اینجور باشد حق با مانعینه، اونجور باشد حق با مجوزینه، بالاخره حق معلوم نشد کدام است. چنانچه میگیم اگر پیغمبر فرموده است که علی بعد از من خلیفه یا، حق با کی میشد؟ شیعه. اگر فرموده ابو بکر بعد از من خلیفه یا، حق با کی میشد؟ میگم عقیده خود رو بگو. اگر چیه؟ تو چه عقیده داری؟ اونه گفته پیغمبر یا اینه گفته؟ اینجا عقیده خود رو بگو که آیا استعمال در معنای حقیقی و مجازی آیا با وحدت یا بی وحدت؟ اینه بگو. گفته گل کنه و حیث و کان المعتبرو فی استعمال المشترک و هاز المعنا، زیرش بینش یعنی بدون وحدت، و چون که بود معتبر در استعمال مشترک که بحث اول بود، معتبر چه بود؟ هوه اون معتبر هاز المعنا، هاز المعنا یعنی بدون قید وحدت. فالظاهر اعتباره، ضمیر اعتباره رو بزن به هاز المعنا، هاز المعنا یعنی چه؟ بدون قید وحدت. فالظاهر اعتبار همین معنا یعنی بدون قید وحدت هنا ایزن. و اگر اینجور شد حق با مجوز میشد یا با مجوز میشد دیگه؟ میگه ما وحدت رو نیاوردیم تا تنافی باشد. ولعل المانع فی الموضعین بناؤه علی اعتبار الاخر، زیرش اسم محل وحده. میگیم پس مانعین چه میگن؟ میگه اونها نظرشون این است که وحدت هست، اگر وحدت باشد حق با مانعین میشد یا نه؟ اگر نباشد حق با مجوزین میشد یا نه؟ میگه ظاهر این است که وحدت نیست، وحدت که نشد حق با که شد؟ مجوزین. ولعل المانع فی الموضعین بناؤه علی اعتبار الاخر، یعنی با قید وحدت. و کلامه حین اذن متجه، کلام مجوز مانع صحیح است. خب بازم معین نشد رأی خود صاحب معلم، معین شد یا نشد؟ هنوز نشده، نشده. لیکن قد عرفته أن النزاع يعود معه لفظيا، لكن فهميدي در آخر بحث مشترك که نزاع لفظي است. او میگه جائزه مرادشیه بدون وحدت. این میگه جائزه چیه؟ مثل عمر و عمر. او میگه عمر خوبه، یعنی که پسر علی. این میگه بده، پسر خطاب. تا اینجا هنوز وحی صاحب مال معلوم نشده، لیکن قد عرفته این که نزاع برمیگرده با اون مانع نزاع لفظی، و من هنا از اینجا ظاهر می شود، و من هنا یظهر ضعف القول بکونه حقیقتا و مجازا. از اینجا دانسته شد که قول چهارمی که درست خونده بودیم قول او ضعیفه. او چه می گفت؟ می گفت هم حقیقتا هم مجازه. بگیم برادر من، آخر علما دو دسته هست، بعضی میگن با وحدت، بعضی میگن بی وحدت. اگر با وحدت است که اصل جائز نیست، تا نوبت به این برسد که بگیم حقیقت یا مجاز. اگر بگیم بی وحدت و هر دوتا شدن مجاز، کجای حقیقت و مجاز؟ پس فرمایش قائل چهارم که گفت حقیقت و مجاز هر دو هست، ضعفش واضحه. چرا؟ به دلیل که میگیم علما دو دسته هست. یک دسته میگن با قید وحدت است، بنابر قید وحدت حق با که شد؟ مانعی. یک دسته میگن بدون قید وحدت هست، بدون قید وحدت حق با که شد؟ مجوزین و مجاز است. دیگه پای حقیقتی در بین نیومد. و من هنا یظهر ضعف القول بکونه حقیقتا و مجازا، فإن المعنى الحقيقي لم يرد، لما بذار، فإن المعنى الحقيقي لم يرد بكماله، بذات إنك معنى حقيقي كاملا كإرادة نشد، بدون وحدت إرادة شد ومجازة. بس كجاية كميجي از يك جهت حقيقتا از يك جهت مجازة، پاي حقيقت در بين نيست. فإن المعنى الحقيقي لم يرد بكماله، و انما اريد منه البعض، اراده شده بعض، بعض کدومه؟ بی وحدت. بی وحدت. و انما اريد منه البعض یعنی معنای بی وحدت، فیکون اللفظ فيه مجازا ايضا. خب بالاخره چه شد آقا؟ رأی صاحب مال در اومد یا نه؟ نه موند. این صاحب مال ما خیلی شخص جلیلی سا، بعضی چاپ های معالم هست، نه این چاپ ها، چاپیست عبدالرحیم و محمد کاظم و تفرشی نیست، اونجا پشتش حالاتش نوشتن. این شخص به اندازه نه این نوشته حالاتش از نوشته خیلی خوبه. این با پسر خالهش که اونم خیلی عالم بزرگیست، این دوتا خدمت مقدس اردبیلی رحمت الله علیهم اجمعین درس میخوندن و زود مجتهد شدن. بعد میرسن که ایشون خیلی آرزو داشتن که بیان مشهد زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، لکن نمی آمدن. چرا؟ چون سلاطین صفوی در اون تاریخ لابد حالات مقدس اردبیل را داری که خیلی به علما اظهار اخلاص میکردن، و هر عالمی که ایران می آمد شاه دعوت میکرد او را، چون اخلاص به علما داشتن. اینا نیومدن از باب این که مبادا پا روی فرش شاه بذارن، چون تمام مال شاه غصب است، مال مردمه. زیارت را ترک کردن برای این که مبادا مرتکب فعل حرام بشون و پا بگذارن روی فرشی که تصرف در او حرام است. این یک نکته است خیلی دقیق که گاهی امر دائر می شود بین فعل مستحب که لازمش فعل حرام است. این خیلی دقیق است، چون زیارت حضرت رضا سلام الله علیه بالاخره مستحبه، اما روی فرش شاه و طعام شاه خوردن فعل حرامه. مستحب را ترک کرد برای هر دوتاشون، ها پسر خالش همجور، برای اینکه مبادا مرتکب فعل حرام بشون. اما بعضی ها به عکس میگن، یک عده کربلا میرفتن، قافله های قدیم، اگر کسی مشکل شما دیده باشین، من دیدم چاوش میخوند و اینها و اشعار رو میرفتن کربلا و میامدن، بعد اینا تورا نماز نمیخوندن، رفتن کربلا زیارت و نجف و برگشتن، میگن اینا این زبارها لغت فارسی بلد نبودن. این چاوش به صدای بلند وقت برگشتن میخوند که ما سلام از روضه شیر خدا آورده ایم، ترک واجب کرده این سنت به جا آورده این. اینا بلند صلوات میفرستادن چون نمیفهمن چی میگن. حالا غالب من و شما شیطان ما رو گول میزند، یک مستحباتی به جا میاریم که در توش هزار معصیت هست.